اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه دهم مای جون با شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای ملاقات از قبل اعلام شده، امروز یک شنبه وارد سنگاپور شدند و قرار است دیدار ساعت 9 صبح روز سه شنبه صورت گیرد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفر رسمیش به چین با شی جینگ پینگ رئیس جمهور آن کشور دیدار نمود. در این دیدار رئیس جمهور چین گفت که ما باید تلاش ورزیم تا رابطه دو جانبه میان دو کشور تقویت مزید یابد. گسترش همکاری با افغانستان به منظور تأمین صلح و ثبات در این کشور برای ما یک اصل اساسی محسوب می شود. رئیس جمهور غنی از تلاش های رئیس جمهور مردم چین که در ملاقات های خود با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم هند در مورد افغانستان خواستار همکاری میان این دو کشور شده بود قدردانی کرد. علی احمد عثمانی وزیر برکنار شده انرژی و آب افغانستان روز یک شنبه قرارداد برق آفتابی ولایت دایکندی به ارزش 13 میلیون دلار آمریکایی با یک شرکت خارجی را امضا کرد. رئیس جمهور غنی روز گذشته با صدور فرمان علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را برکنار کرد و معین آن وزارت را به حیث سرپرست گماشت. اما ساعات بعد از آن عبدالله رئیس اجرایی حکومت با نشر اعلامیه گفت که آقای عثمانی به کارش ادامه دهد و در مورد سرنوشت کاری وی پس از بازگشت رئیس جمهور از سفر چین تصمیم گرفته خواهد شد. تفصیل بیشتر را بعد از اخبار میشنوید. جفری فان لیون سفیر هالند در افغانستان روز یک شنبه در نشست کمیته نظارت و مانگی تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور گفت که در کنفرانس ماه آینده سران کشورهای عضو ناتو به ادامه کمک‌هایشان به نیروهای افغان تعهد خواهند کرد. آقای فان لیون افزود که پس از کنفرانس سال گذشته بروکسل، نیروهای افغانستان روز به روز نیرومندتر شده و مانع افزایش تسلط مخالفان مسلح بر مناطق بیشتر شده اند. کمیته نظارت و هماهنگی تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان میان حکومت و تمویل کنندگان مالی این کشور ایجاد شده است تا بر چگونگی مصرف و شفافیت در کمک‌های مالی به نیروهای افغانستان نظارت کند. تفصیل بیشتر در این مورد هم بعد از اخبار تقدیم می شود. رئیس جمهور ترامپ برای انجام ملاقات مجوزه با رهبر کره شمالی به سنگاپور مواصلت نمود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز امروز یکشنبه به سنگاپور رسیده است. تیارات حامل دو رهبر تحت تدابیر شدید امنیتی در میدان هوایی چانگی بر زمین نشستند. رئیس جمهور ترامپ قبل از آن که سفرش را به سمت سنگاپور آغاز کند، در پاسخ به سؤال صدای آمریکا در مورد این نشست گفت که وی در مورد این ملاقات اطمینان دارد، ولی تأیید کرد که به سمت یک فضای ناشناخته برای این ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور می رود. سنگاپور برای نشست تاریخی میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی آمادگی می‌گیرد و صدر اعظم سنگاپور این نشست تاریخی را که قرار است به روز سه شنبه این هفته یا 12 جون در هتل در جزیره رهایشی سنتوزا دایر گردد، یک ملاقات دارای تأثیر گسترده بر نه تنها جنوب شرق آسیا بلکه بر تمام آسیا و جهان خواند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز یک شنبه 5 پیشنهاد را برای تقویت این سازمان با دید آینده مشترک مطرح کرد. این پیشنهادات رابط جدید بین المللی به سبب یک جهان باز همشمول، پاک و زیبا ترغیب می کند که نمایانگر صلح پایدار، امنیت سراسری و رونق و شگوفایی مشترک خواهد بود. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور چین در 18 مراسم گشایش جلسه سران سازمان همکاری شانگهای گفت که این سازمان در جستجوی تفاهم مشترک، کنار گذاشتن اختلاف ها و ایجاد همکاری دو جانبه سودمند است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با ستایش از وحدت میان اعضای سازمان همکاری شانگهای در اشاره به افغانستان گفت باید نقش کامل برای گروه تماس این سازمان جهت اعمار مجدد افغانستان داده شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش در این نشست گفت ضروری است تا نقش کامل به گروه تماس سازمان همکاری شانگهای و افغانستان داده شود تا زمینه اعمار مجدد صلح‌آمیز افغانستان فراهم گردد. سازمان همکاری شانگهای از طرف چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان رهبری می شود. افغانستان، بلاروس، ایران و منگولیا نقش ناظر را در سازمان همکاری های شانگهای دارند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه گفت هنوز خیلی زود است تا روی تفصیل تبادله احتمالی زندانیان به اوکراین در میان امیدواری برای آزادی اولگ سنتسوف دایرکتر فیلم و سایرین در دوران جام جهانی به بحث بپردازد. اما رهبر کرملین طوری وانمود کرد که ظاهرا مذاکرات پشت پرده در جریان است و این مسئله امیدواری را برای آزادی تعداد زندانیان به شمول سنتوف که در حال اعتصاب غذایی در شمال روسیه به سر میبرد افزایش میبخشد. پوتین که با خبرنگاران در جریان اجلاس امنیتی در شهر گنگداو چین صحبت میکرد گفت که او نمیخواهد با تبصره‌هایش جریان مذاکرات را اخلال کند. علی لاریجانی رئیس نیرومند پارلمان ایران روز یکشنبه گفت زمان برای اروپا که بتواند معامله هسته‌ای را حفظ کند را به اختتام است. لاریجانی گفت موضوع باید روشن باشد. ایران نمیتواند تا دیر منتظر وعده های بی‌پایان اروپا باشد. او این مطلب را در یک تلویزیون این کشور بیان داشت. وی گفت زمان برای مذاکرات رو به پایان است و باید اروپا نشان بدهد که آیا قادر به حفظ معامله هسته‌ای است و یا خیر. اگر است باید تصمیمش رو به طور واضح بیان کند. در غیر آن ایران قدم‌های بعدی را به ارتباط مسائل هسته‌ای و غیره خواهد برداشت. ماه گذشته ایالات متحده اعلام کرد که از معامله سال 2015 هسته‌ای خارج شده و تعزیرات را دوباره بر این کشور وضع خواهد کرد که در این صورت معاملات تجارتی بین المللی با جمهوری اسلامی ایران متاثر می گردد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که کشورش خود تصمیم به خارج شدن از گروه 7 کشورهای صنعتی جهان یا جی 7 را نگرفته است. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
آقای پوتین امروز در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ که گفته است روسیه باید دوباره به گروه 7 بپیوندد گفت مسکو بر اساس دلایل نامعلوم از این گروه خارج ساخته شده است. مسکو در سال 2014 پس از ملحق کردن کریمیه اوکراین به روسیه از گروه کشورهای بزرگ صناعتی اخراج شد. آقای پوتین امروز در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در چین گفت هنوز باور دارد که دیدار ممکن وی با رئیس جمهور ترامپ مهم است. وی همچنان از امریکا به خاطر خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده گفت که این تصمیم شرق میانه را نارام می سازد. وی گفت این تصمیم ماه گذشته رئیس جمهور ترامپ چین، روسیه، 6 جمهوریت آسیای میانه، هند و پاکستان را که اعضای سازمان همکاری های شانگهای اند نگران ساخته است.
فرانسه و اروپا به حمایت خود از اعلامیه پایانی گروه 7 کشورهای صنعتی جهان یا جی 7 ادامه می دهند. یک مقام ریاست جمهوری فرانسه در کنار اعلام این خبر امروز به خبرگزاری رویترز گفته است هر جانبی که از تعهدات نشست گروه 7 بیرون می شود نشان دهنده ناسازگاری و بی‌ثباتی خود همان کشور است. این تازه ترین واکنش به تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ترک توافق نهایی نشست گروه 7 است. رئیس جمهور ترامپ بعد از ختم ملاقات ها در کانادا در طیاره اش که عازم سنگاپور بود با انتشار توییت نوشت که از اعلامیه پایانی نشست جی 7 حمایت نمی کند و کشورش آن را امضا نخواهد کرد. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه خبری پیشکش میشه. با ادامه حمایت ها و استقبال از آتش بس موقت طالبان در سه روز عید فطر در افغانستان، امروز هم شمار از عالمای دینی و فعالان جامعه مدنی خواهان تمدید ای آتش بس طالبان شدند. در امیال شورای عالی صلح افغانستان میگه که هر عمل دائمی از یک اقدام موقت آغاز میشه. حسیب مودودی گزارش میده.
آنچه که ویژگی های از این آتش بس است،
زیر این چتر شماری از عالمان دینی و فعالان جامعه مدنی به منظور آنچه که تلاش برای تمدید آتش بس موقت میان طالبان و حکومت افغانستان میخوانند گرده هم آمدند. میگویند که شرایط کنونی افغانستان میطلبد که برای تامین صلح لازمه آن تمدید آتش بس است، از تمامی امکانات باید استفاده شود.
پس بر ما افغان هاست که برای تأمین صلح و آشتی، صفا و صمیمیت و وحدت و همبستگی و فراهم نمودن زندگی مسالمت آمیز در کشور خود تلاش پیگیر و کوشش جدی همه جانبه و خستگی ناپذیر نماییم.
شورای عالی صلح افغانستان هم میگوید که اگر این آتش بس موقت به آغاز گفتگوهای صلح بیانجامد و به 40 سال جنگ پایان بدهد، استقبال مردم از آن بی‌نظیر خواهد بود.
شورای عالی صلح از طرفین درگیر جنگ در افغانستان و از اعلام کننده های آتش بس موقت خواهش میکنه که با تفاهم، با آغاز مذاکره مباشر و مستقیم بین الافغانی، زمینه آتش بس طویل المدت و زمینه آتش بس دائمی را در کشور مساعد بسازه.
پس از آنکه حکومت افغانستان اعلام کرد که از 27 رمضان تا 5 عید آتش بس می کند، طالبان نیز 3 روز عید را آتش بس اعلام کردند. حال در کابل شماری از فعالان جامعه مدنی خواهان تمدید این آتش بس هستند.
ما چون به صلح نیاز داریم و جامعه امروزی ما نیازمند صلح هست، پس ما می خواهیم که پروسه صلح دوباره تمدید شود و ادامه پیدا بکنه.
جنگ به سودی هیچ گروهی در افغانستان نیست، به جز از کشت و کشتار هیچ سودی نه به گروه مخالفین داره و نه به حکومت افغانستان.
وقتی که طبعا در یک کشور صلح و امنیت نباشه، کشور دچار مشکلات عمدتاً میشه و مردم از همه فعالیت ها پیشرفت ها به دور میمانند.
اما در آستانه آغاز آتش بس، جنگ میان طالبان و نظامیان افغان شدت یافته است و طی چند روز اخیر دو طرف متحمل تلفات سنگین شدند. فعالان جامعه مدنی میگویند که در آتش بس موقت طرفین جنگ طعم صلح را آزمایش میکنند و این صلح بر ذهنیتشان هرچند اندک اما حتما تاثیر خواهد گذاشت.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت انرژی و آب افغانستان امروز یک شنبه قرارداد پروژه بزرگ برق آفتابی ولایت دایکندی را که ارزش او حدود 15 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده با یک شرکت چینایی در کابل امضا کرد. مطابق قرارداد شرکت چینایی در مدت 2 سال این پروژه تکمیل میشه. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب که روز قبل به فرمان رئیس جمهور غنی برکنار شده است، امروز یکشنبه 10 جون قرارداد یک پروژه بزرگ برق آفتابی ولایت دایکندی را با یک شرکت چینایی امضا کرد. به موجب معلومات وزارت انرژی و آب، ارزش مجموعی این پروژه برق آفتابی که ظرفیت تولید 5.5 مگاوات برق را دارد، نزدیک به 14 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است که از بودجه انکشافی این وزارت پرداخته می شود. وکلا و نمایندگان مردم دایکندی که در مراسم امضای قرارداد حضور داشتند، از اینکه وزیر به این منطقه محروم و فراموش شده توجه کرده است، ابراز خوشنودی نمودند. اسدالله سعادتی و نصرالله صادقی نیلزاده نمایندگان مردم دایکندی در پارلمان.
انصافا دایکندی در تمامی ابعاد جزء ولایات محروم و فراموش شده بود و هست، ولی چیزی که مایه امیدواری است در این سالهای اخیر به زحمت وزارت انرژی و آب، وزیر محترم و همکارانشان ما بعضی از پروژه های را روی دست داریم و داشتیم که امروز خوشبختانه شاهد امضای یکی از او پروژه هاستیم.
در نزدیک عید سعید فطر یک عیدی را برای مردم دایکندی، مردم محروم فراموش شده دایکندی در نظر گرفته جهان سپاس و تشکر.
هرچند وزیر برکنار شده با سوالات خبرنگاران در مورد برطرفیش با بهانه این که در کدام وقت مناسب دیگر صحبت میکند پاسخ نداد، اما به صورت تلویحی یک جمله را به خرد رسانه ها داد و گفت:
در حال حاضر بخشی از خوشبینی که راجع به حکومت وحدت ملی وجود داره، اکثریت قریب به اتفاق این مقدار مربوط به کارکردها و دستاوردهای وزارت انرژی و آب در هر دو بخش انرژی و آب که شما شاهد حمایت‌های گسترده اجتماعی از وزارت انرژی و آب هستیم، علی رغم نارضایتی‌هایی که در دیگر بخش‌ها وجود داره.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب روز قبل به فرمان رئیس جمهور برکنار شده است و امروز نیز به هدایت رئیس اجرایش شریک 50% اقتدار قرارداد میلیونی را امضا کرد. حقوقدانان امضای این قرارداد توسط یک وزیر برکنار شده را فاقد اعتبار حقوقی و قانونی میپندارند و حتی میگویند که این کار وزیر یک نوع تمرد است که مملکت را به تشنج میکشاند. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو سابق پارلمان در مورد چنین گفت:
از این دقیقی که حکم رئیس جمهور در ارتباط با برکناری وزیر آب و برق صادر شد، از این دقیقه وزیر محترم به یک طبعی عادی جمهوری اسلامی افغانستان مبدل شد و هیچ نوع صلاحیت در ارتباط به اجراءات وزارت نداره و اینکه قراردادار امضا کرده این تمرد است. ما فکر میکنم که این قراردادا کدام اهمیت قانونی و حقوقی نداره.
با باور آقای رنجبر، اگر ارگان های عدلی و قضایی کشور مخصوصا لوی سارنوالی دارای ظرفیت باشد، باید این گونه قضایی ها را دنبال نمایند. هم ارگ ریاست جمهوری که حکم برکناری وزیر انرژی آب را بر رسانه ها فرستاده بود و هم قصر سپیدار که در مورد برکناری آقای عثمان ملاحظات داشته برای ادامه کار و امضای قرارداد هدایت داده است، حاضر نشدند درباره پیامد این موضوع با رادیو آشنا صدای آمریکا صحبت نمایند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است که نشست سران کشورهای عضو ناتو در ماه جولای برگزار شود. حکومت افغانستان تلاش میکند تا در این نشست بار دیگر کمک‌های مالی بین المللی را برای تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جلب کند. جزئیات بیشتر از همسام سیرت تقدیم میکنم.
قرار است که در ماه جولای ماه آینده میلادی نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. وزارت مالیه افغانستان روز یک شنبه نشست کمیته نظارت و هماهنگی تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور را در ارگ ریاست جمهوری با حضور وزیران داخله و دفاعی این کشور و سفیران 25 کشور تمویل کننده برگزار کرد. محمد خالد پاینده معین وزارت مالیه افغانستان در این نشست گفت که آنان تلاش میکنند تا کمک‌های مالی جامعه جهانی را جلب کنند. آقای پاینده افزود که حکومت افغانستان به ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری متحد است. او گفت که در جلسه امروز مقام‌های وزارت دفاع و داخله اقدامات، پیشرفت‌ها و ضروریات خیش را با تمویل کنندگان مالی نیروهای افغان شریک ساختند.
توقع حکومت این است که تا در این نشست پیشرفت‌های حکومت افغانستان جهت تداوم نیروها، شفافیت و حسابدهی در امور مالی و حصول اطمینان از انتقال هرچی بیشتر پروسه اداری و مالی با تمویل کنندگان شریک گردد تا بتوانیم قناعت تمویل کنندگان را از مصرف پولهایشان و نیز تعهدات دوامدار تمویل کنندگان را در نشست سران کشورهای عضو سازمان ناتو که در ماه بعدی یا ماه جولای می باشه به دست بیارم.
این در حال است که وزیران دفاع ناتو هفته گذشته در بروکسل با ادامه کمک هایشان پس از سال 2020 به نیروهای افغان تعهد کردند. جفری وان لیون سفیر هلند در افغانستان که مشترکاً با معین وزارت مالیه ریاست دهمین جلسه کمیته نظارت و هماهنگی تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را به دوش داشت، گفت که در کنفرانس ماه آینده سران کشورهای عضو ناتو با ادامه کمک هایشان به نیروهای افغان تعهد خواهند کرد. آقای لیون افزود که پس از کنفرانس سال گذشته بروکسل نیروهای افغان روز به روز نیرومندتر شده و مانع افزایش تسلط مخالفان مسلح بر مناطق بیشتر شده اند.
در جریان کنفرانس های وارسا و بروکسل ما به حکومت افغانستان تعهد سپردیم تا یک کشور با صلح و خوشبخت داشته باشیم. در کنفرانس جولای نیز کشورهای عضو ناتو یک بار دیگر تعهد خود را برای کمک های مالی به نیروهای افغان خواهند سپرد.
آقای پاینده معین وزارت مالیه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در ختم این نشست از اصلاحات ایجاد شده در وزارت‌های دفاع و داخله ستایش صورت گرفت. کمیته نظارت و هماهنگی تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان میان حکومت و تمویل کنندگان مالی این کشور ایجاد شده است تا بر چگونگی مصرف و شفافیت در کمک‌های مالی به نیروهای افغان نظارت کند. جلسه‌ای که روز یکشنبه در ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردید دهمین جلسه این کمیته بود. طبق تعهد افغانستان در کنفرانس شیکاگو که در سال 2012 میلادی برگزار شده بود، حکومت این کشور باید تا پایان سال 2024 میلادی اکثریت مسئولیت تمویل مالی نیروهای افغان را به دوش گیرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت افغانستان از اجرایی شدن استراتژی ملی صادرات کشور خبر می‌دهد و گفته که تطبیق سند افزایش صادرات، کاهش فقر و بیکاری و بهبود امنیت در پی خود داشت. خیرالله رسولی در این مورد گزارش
است. آمار وزارت تجارت و صنایع افغانستان نشان می‌دهد که این کشور در سال 2017 نزدیک به 8.5 میلیارد دلار واردات، اما تنها کمتر از 10% صادرات داشته است. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه هنگام معرفی استراتژی ملی صادرات این کشور گفت که افغانستان با توجه به واردات چشمگیر تنها در سال گذشته 783 میلیون دلار صادرات داشته است. کسر بیلانس بسیار بالای تجارت افغانستان سبب شده است که نهادهای مسئول دولتی با همکاری سکتور خصوصی دست به کار شوند و استراتژی ملی صادرات را تدوین و برای تطبیق آن 5 سال را پیش بینی کنند. آقای رسا هدف از تدوین استراتژی را چنین بیان کرد:
برای رسیدگی به مشکل عدم توازن واردات و صادرات، استراتژی ملی صادرات تدوین گردیده تا به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود. یکی از مواردی که در تقویه بنیه اقتصاد کشور می تواند نقش مؤثر داشته باشد، رشد و توسعه صادرات است.
به گفته وزیر تجارت افغانستان، استراتژی ملی صادرات به اساس اولویت‌ها و در برگرفتن مدیریت کیفیت، تسهیل تجارت، اطلاعات تجارتی و حمایت در بازار، توسعه مهارت‌ها، خدمات کسب و کار حرفه‌ای و دسترسی به امور مالی تدوین شده است. مقام‌های افغان گفته‌اند که این استراتژی را پس از آنکه نیازمندی‌ها، موانع و فرصت‌ها را تحلیل کردند، آن را به مثابه یک نقشه راه جامع به منظور تقویت ظرفیت‌های صادراتی افغانستان، تطبیق اصلاحات تجارتی، شناسایی شرکای منطقه‌ای و فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری ایجاد کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با اشاره به پیشرفت‌های افغانستان در بخش صادرات، واردات و ترانزیت گفت که هنوز هم این پیشرفت‌ها قابل قبول نیست.
کشوری که با چالش‌های متفاوت روبرو است، مسائل فقر، بیکاری و همین اینها، یک قسمت بسیار مهم از او در موفق شدن ما در تطبیق همین استراتژی یک قسمت زیادش تعلق میگیره و تعلق مستقیم داره. ما می فرصت را نداریم که فرصت از دست بدیم. یک در بخش امنیت است، در بخش اقتصاد است، در بخش اداره است، در سیاست هم که حتما هم دارد.
خانجان الکوزی معاون هیئت عامل اتاق‌های تجارت با اشاره به کسر بیلانس تجارت، افغانستان را یک کشور مصرفی و وارداتی خواند، ولی آقای الکوزی تاکید کرد که توجه به صادرات و حمایت شهروندان از تولیدات داخلی میتواند که اقتصاد افغانستان را بهبود بخشد. این تجارت پیشه افغان نظرش را در مورد استراتژی ملی صادرات چنین بیان کرد:
دغه پالیسی یو نوی گام ده،
این پالیسی گام جدید است. ما خوش آمد می گوییم. با توجه ویژه به صادرات واقعا می توانیم که حالت گذشته بیلانس تجارت را تغییر دهیم. پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان توجه به اقتصاد را مهمترین ویژگی این استراتژی خواند و گفت که از دید کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقتصاد و امنیت به صورت موازی و مساوی برای افغانستان مهم است. استراتژی صادرات را به عنوان یکی از عوامل توسعه پایدار شناسایی کرده است. استراتژی ملی صادرات بیشتر روی اقلام صادرات میوه خشک و تازه، زعفران، قالین، سنگ مرمر و سنگ‌های قیمتی افغانستان متمرکز است. وزارت‌های تجارت و صنایع، زراعت و مالداری، معدن و پترولیم، اداره نرم و استاندارد افغانستان و اتاق‌های تجارت از طریق مشوره با اضافه از 500 صنعتکار و تاجر در ولایت کابل، بلخ، ننگرهار، هرات و کندهار استراتژی 5 ساله صادرات را تهیه کردند. اتحادیه اروپا، اتاق بین‌المللی تجارت و اداره توسعه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان این استراتژی را از لحاظ مالی تمویل کردند.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده پخش میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر ملاقات از قبل اعلام شده امروز یک شنبه وارد سنگاپور شدند. قرار است این دیدار ساعت 9 صبح روز سه شنبه به وقت محل صورت بگیرد. همچنان قرار است رئیس جمهور ترامپ فردا دوشنبه با صدراعظم سینگ لونگ صدراعظم سنگاپور ملاقات کند. در مورد تحولات و آمادگی ها در سنگاپور درست قبل از این ملاقات تاریخی و گزارش توجه کنید که لینا روزبی تقدیم میکنم.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز یکشنبه به سنگاپور رسید و در میدان هوایی سنگاپور از جانب ویویان بالاکرشنان وزیر خارجه سنگاپور استقبال شد. تیاره جت حامل کیم در عصر امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در میدان هوایی چانگی بر زمین نشست، در حالی که رئیس جمهور ترامپ همکنون در راه به سمت سنگاپور است. رئیس جمهور ترامپ قبل از آنکه سفرش را به سمت سنگاپور آغاز کند، در پاسخ به سوال صدای آمریکا در مورد این نشست گفت که وی در مورد این ملاقات اطمینان دارد، ولی تایید کرد که به سمت یک ماحول ناشناخته برای این ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور می رود. سنگاپور برای این نشست تاریخی میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی آمادگی می‌گیرد و صدر اعظم سنگاپور این نشست تاریخی را که قرار است به روز سه‌شنبه این هفته یا 12 ماه جون در هتل در جزیره رایشی سنتوزا دایر گردد مهم خواند.
این یک ملاقات بسیار مهم است. وضعیت در آسیای شمال شرق و خصوص در منطقه کره و مشکل خلع سلاح منطقه کره بر امنیت این منطقه تاثیرگذار است و نه تنها در شمال شرق آسیا بلکه برای تمام آسیا و بلکه جهان مهم است و این ملاقات ظرفیت آن را دارد که این تحولات را با مش تازه رونما سازد.
در حالی که جهان روی این ملاقات مجوزه دو رهبر متمرکز است، مرکز مطبوعاتی بین المللی سنگاپور که برای پوشش این ملاقات در محل آماده شده است کار خود را امروز یکشنبه آغاز کرد. خبرنگاران از دور جهان به این محل آمده و از روز یکشنبه گزارش دهی را روی این ملاقات مجوزه آغاز کردند. انتظار می رود که بیش از 2500 خبرنگار به این محل بیاید و روی این موضوع از امارت پت اف یک در حالی که تلویزیون ویدیوی مستقیم این تحول را بلش خواهد سپورت گزارش دهند.
من به این مرکز مطبوعاتی در سنگاپور برای نشست میان ایالات متحده و کره شمالی آمدم هستم که در کره جنوبی آنها را ندیدم و شادمانی خارق العاده را حس می کنم.
نادر است که به این تعداد خبرنگار را در سنگاپور دید. یک جزیره کوچک است و اینقدر نفوذ را به خود جلب نمی کند. فکر می کنم حداقل 5000 خبرنگار خواهان پوشش خبری شده بودند. ولی فقط 2500 تن محل خود را در این مرکز مطبوعاتی خواهند داشت.
انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ و کیم در این ملاقات تاریخی خود به تاریخ 12 ماه جون روی برنامه هسته‌ای پیونگیانگ و کمک اقتصادی واشنگتن صحبت کنند، ولی مشخص نیست که دیگر چه موضوعاتی در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دوست عزیزی بود داشتنهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی امی امواج پخش میشه ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.